ساعت 12 اینجا تهران است. پخش شبکه رادیوی اقتصاد. تأمین منابع مالی برای 17 طرح اقتصادی خراسان جنوبی. مدیر کل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استاندار خراسان جنوبی گفت برای ایجاد و راه‌اندازی، توسعه، تکمیل و تأمین سرمایه در گردش 17 طرح بزرگ صنعتی استان، 216 میلیارد تومان در خراسان جنوبی به بانک توسعه تعاون استان ابلاغ شد. اکبری راد افسود این تسهیلات به عنوان تسهیلات ایجادی با هدف تکمیل واحدهای تولیدی و تأمین سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی در شهرستان بیرجن، نهبندان، فردوس، طبس، زیرکو، سرایان، درمیان، خوس و سربیشه پرداخت خواهد شد. به گفته اکبری راد این طرح‌ها شامل ایجاد کارخانه تولید منیزیم، گندله سازی آهن، توسعه خط تولید آندولوزیت و بنتونیت، استخراج و فرآوری طلا، تکمیل خط کشتارگاه طیور، تولید دستگاه‌های صنعتی و معدنی، ایجاد واحد پرورش شترمرغ 5000 قطعه‌ای، تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تولید پارچه گردباف، مواد اولیه واحدهای تولیدی. مدیر کل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استاندار همچنین گفت تاکنون 124 میلیارد و 500 میلیون تومان در قالب 11 پرونده به این طرح‌ها پرداخت شده و تعداد 6 پرونده به مبلغ 115 میلیارد تومان با نرخ 12% در حال پرداخت است.
با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به رادیو اقتصاد. برنامه چالش، من امیر حسین راسخ هستم.
اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق بدیم، اشتغال به وجود میاد.
مسئله تورم حل خواهد شد.
کارگر ارزش پیدا میکند.
از اندازهایی که راکت هستند، اینها به گردش میفتند. جوانها وقتی که بازار تولید گرم باشد، استعدادشون شکوفا می شود، ابتکارهایی رو به میدان می آرند. سعی بکنن همه محصولات داخلی را مصرف بکنن.
امسال مسئله تولید مطرحه. می خوام مسئله تولید رو به عنوان محور فعالیت قرار بدم. تولید اگر چنانچه به راه بیفته میتوانه مشکلات معیشتی را حل کنه. لذا من شعار رو امسال این قرار دادم:
تولید پشتیبانی ها مانع زدایی ها.
در برنامه به امروز چالش تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولان درباره صنعت پوشاک، موضوع تولید پوشاک و رفع موانع تولید بپردازیم. خواهش میکنم همراه ما باشید در برنامه امروز. در برنامه امروز مهمانان عزیزی به صورت حضوری در استودیوی رادیو اقتصاد برنامه چالش حضور دارن و بر تلفنی هم مهمان یا مهمانانی رو روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد که خدمتون معرفی خواهم کرد. ۳۰۳۶۳۷ سامانه پیام کوتاه ماست و شما تلفن گویای 24 ساعته شبکه رادیوی اقتصاد 2786-0-98. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع بفرمایید. تا لحظاتی بعد شرمنده گی برنامه امروز چالش باشید از رادیو اقتصاد.
برنامه ای از گروه کسب و کار شبکه رادیوی اقتصاد.
خب جناب آقای مهدی مذنبی عضو محترم انجمن کارفرمایان صنعت نساجی کشور و جناب دکتر شاهین رهنما دبیر محترم مجمع وارد کنندگان برندهای خارجی مهمانان حضوری ما در استودیو هستند که بهشون سلام میکنم. آقای مذنبی خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. آقای دکتر رهنما خدمت جناب عالی هم خیلی مقدم عرض میکنم.
سلام عرض دادم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز در خدمتتون
هستم. یه بسته کوتاه گزارشی رو به اتفاق بشنویم درباره موضوع برنامه، بعد ان شاءالله خدمت شما دو بزرگوار هستیم برای بحث و گفتگو درباره صنعت پوشاک.
دکمه شلواریه که خدمتون گفتم خرج ما اینو میشه. قبل از زید خریدیم یه قیمتی داشت به اضافه این دکمه هاست. متاسفانه الان میریم بخریم با قیمت دو برابر نخ ماه، میریم امروز میخریم فرضاً شما حساب کنید 2000 تومن، پس فردا میشه 4000. خدا اینا با چند برابر قیمت دوباره ما داریم میریم خریداری کنیم. واقعا ما موندیم. تولید پارچه مال ایران، اینم مال ایرانه، آستر جیب دکمه ها تو ایرانه، دکمه ها خارجی نیست، ایرانیه. قبلا ما به ریال خرید میکردیم، الان آقایون میگن که دلار اومده، حالا هم که دولت یورو رو آورده وسط صحبتشه، میگن خواه یورو خیلی سودش بیشتره. پس ما پارچه‌هامون یه دلیل بزرگی که باعث شده یه سری آقایون هم کم بیارن، یعنی ورشکستشم برن، اینم دلیلش اینه که چکای برگشتی حمایت کردن. فقط تو صحبت کردن نیست که بگه آقا من دولت دارم شما رو حمایت میکنم، این برای ما کافی نیست.
گردش مالی سالانه بازار پوشاک در کشور 12 تا 15 میلیارد دلار برآورد می شود که کمتر از نیمی از آن توسط تولیدات داخلی تأمین می شود. علیرغم این که صنعت پوشاک کشور یکی از صنایع اشتغال زا به شمار می رود، اما همواره فعالان این بخش صنعتی با چالش هایی مواجهند و این وضعیت ادامه ی حیات اقتصادی را برای آنها با مشکل مواجه می کند. به عنوان مثال تا 2 سال پیش صنعت پوشاک کشور متأثر از واردات پوشاک قاچاق در حال نابودی بود. در آن زمان با اقداماتی از سوی وزارت صمت، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و اتحادیه پوشاک بخشی از مشکلات ناشی از مسئله حل شد و با فرهنگ سازی برای مصرف تولیدات داخلی این صنعت در حال توسعه و رونق بود. اما هنوز مدت زیادی از این اوضاع رو به رشد نگذشته بود که در اواخر سال 1398 با شیوع بیماری کرونا دوباره فعالیت اقتصادی فعالان این سن دستخوش مشکلاتی شد و متعاقب آن مشکلات ناشی از افزایش قیمت ارز و کمبود مواد اولیه دوباره تا حدودی این صنعت را گریبانگیر مشکلات جدیدی کرد. ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک:
متاسفانه با کرونا روبرو شدیم و رکود بازار.
به اذعان کارشناسان قیمت تمام شده که بالای تولیدات ایرانی، بالا بودن نرخ بهره های بانکی، قاچاق بی رویه پوشاک، وجود مالیات های سنگین، قیمت بالای اجاره بها، نبود مواد اولیه مرغوب، واردات 80% مواد اولیه، عدم استفاده از تکنولوژی و ماشین‌آلات بروز و مشکلات ناشی از قانون کار عمده چالش‌های صنعت پوشاک هستند. رضا تازیکی، مدیر طرح ملی تکاپوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
بخش از اینها همین الان محصولشون دارن صادر میکنن و کیفیت خیلی مناسبی هم دارن، حتی با برندهای بین المللی و با مید این ایران داره صادر میشه. با برندهای بین المللی هم صادر میکنن تحت استانداردها و مشخصات کالایی و کیفی اونها.
و اما چندین سوالی که به ذهن میرسد و در اینجا مطرح میشود این که راه های برون رفت از رکود حاکم بر بازار صنعت پوشاک چیست و چگونه میتوان در شرایط اقتصادی حاکم بر کشور شاهد جهش تولید و توسعه صادرات پوشاک ایلن و زمینه های قاچاق پوشاک در کشور چیست و راه های مبارزه با آن چه را در صنعت پوشاک فرهنگ سازی اساسی در جهت استفاده از برندهای پوشاک ایرانی صورت نگرفته است. برای پاسخ به این سوالات و سوالاتی از این دست توسط مسئولان و کارشناسان، هم‌اکنون همراه ما باشید در چالش امروز.
خب آقای مذنبی، توضیحات همکارم رو شنیدید درباره صنعت پوشاک. ما جناب عالی عضو انجمن کارفرمایان صنعت نساجی هستید، در واقع میشه گفت که حلقه قبل از تولید پوشاک هست. شما ماده اولیه رو میگیرید و تبدیل به پارچه میکنید و اون پارچه در صنعت پوشاک کشور تبدیل به یکی از نیازهای اساسی مردم میشه، نیازی که به اندازه خوراک مهمه. حالا گرچه خوراک شاید به نظر مهمتر برسه، اما پوشاک، نوع نگاه مردم به پوشاک، صنعت مدلینگ و مد، چیزی که الان تو کشور ما خیلی بهش توجه نمیشه، شما حلقه مهمه تولید ماده اولیه این صنعت هستید. گره اصلی صنعت نساجی ما در حال حاضر چیه؟ من پارسال که رصد میکردم میگفتن آن صنعت نساجی ما کلی پارچه تولید کرده و دپو شده. اون زمان که رصد میکردن عمده علت دپو شدن پارچه های تولیدی کشور، که بسیار پارچه های مرغوبی هم است، برند هایی که از 5-6 دهه گذشته به این ور فعالیت داشتن میکردن رو قاچاق اعلام میکردن. اما با افزایش قیمت دلار و شرایطی که برای قیمت ارز به وجود اومد، قاچاق این حوزه اینطور کاهش پیدا کرد. آیا هنوز اون چالش رو دارید در صنعت نساجی، یعنی دپو شدن محصولاتتون، یا نه پارچه هاتون خوب تولید میشه، به موقع هم فروش میره؟
از امروزتون من اگر از بفرمایید که اصلاحی بکنم در رابطه با فعالیت خودم، مجموعی هست که در بخش تولید پارچه و نساجی و همچنین تولید و عرضه پوشاک فعالیت هست.
یعنی هم حلقه قبل از تولید پوشاک رو دارید، هم خود پوشاک
و خود پوشاک،
یعنی زنجیره تقریبا کامل
هستیم. و حالا با توجه به این که معتقد هستیم که در فعالیت های اقتصادی مسئله تولید رو من بیش از 30-40% از مسئله رو بهش امتیاز نمیدم و معتقدم 60% اون مسئله مارکتینگ هست، خب ما هم تنگاتنگ با مسائل مد، فشن، بازار پوشاک و مسائل پوشاک روبرو هستیم و در حال فعالیت در این قسمت.
یعنی ما الان چالشمون چالش بازاره؟
نخیم، ارزم فعالیتی که داریم انجام میدیم رو عرض میکنم خدمتتون. در رابطه با سوالی که شما میفرمایید، نخیم، ما فعلا چنین چالشی رو نداریم و فروش کلیه محصولات نساجی در کشور به خوبی داره انجام میشه. این مسئله از بیش از یک سال گذشته هست، با توجه به اینکه نقل و انتقال پول به دلیل مسائل تحریم مشکل بود.
بله.
از طرفی فرمودید شما نرخ ارز و نوسانات ارزی این ریسک رو به وارد کنندگان اجازه نمیداد که این اقلام وارد بشه. طبیعتاً به مرور از انباشت های پارچه های خارجی در کشور طی 2 سالی که فرمودید کم شد و روی آوردن به پارچه های داخلی.
بله.
خب به همدلله با توجه به نیاز بازار و تقاضای بازار از تولید کننده، کیفیت ها هم رو به رشد بود و رشد قابل ملاحظه‌ای داشت. من به جرأت عرض میکنم که نمیتونیم بگیم که ما به درجه ای از کیفیت که بتوانیم با پارچه‌های خارجی رقابت بکنیم رسیدیم، ولی شتاب و مسیری که طی دو سال گذشته و خصوصا یک سال و نیم گذشته صورت گرفته شتاب خوبیه. و
این کجا خودشون نشون داده آقای مذنبی؟
ببینید از سهمی که محصولات تولیدی بخش نساجی یعنی تولید پارچه از پنبه، نخ، پارچه، رنگرزی پارچه و تکمیل پارچه شکل گرفته، اینها تمامش جوابگوی تقاضای بازار بوده.
نه این دلیل بر کیفیت نیست، اینکه ما واردات کالاهای خارجی ممنوع بشه بعد بگیم ما تولیدمون رو بالا بردیم تو همه حوزه ها داریم کار میکنیم، دلیل بر نیست که کار کیفی شده.
نخیم عرض میکنم کار کیفی شده است.
بله.
به دلیل اینکه تقاضای بازار این بوده، یعنی بازار پارچه قبلی ما
تقاضای بازار پوشاکه.
بله.
یا پارچه است
تولید کنندگان پوشاک.
اگر خارجی باشه خارجی میخره، نباشه ایرانی میخره، ممکنه یه سلیقه‌ای فقط ایرانی بخره یه سلیقه‌ای فقط خارجی بخره.
نه اساس بفرمایید
خارجی وقتی ممنوع میشه به ناچار بعد بره ایرانی بخره دیگه.
بله.
این اصلا به معنی کیفیت نیست.
ببینید اجازه بدید من اینو یکم بیشتر باز بکنم. در زمانی که پارچه خارجی به وفور توی کشور بود، تنها امتیازی که و تقاضایی که روی پارچه های ایرانی از طرف دوزندگان طرح می شد مسئله قیمت بود.
خب.
و اونها می پذیرفتند که پارچه با کیفیت کمتری رو تحویل بگیرند و پوشاک بی کیفیت تری رو تولید بکنند و به بازار عرضه بدن، سهمی از بازار رو هم داشتن.
تولید سنت پوشاک خودمون.
بله.
بله.
اونهایی که دنبال پارچه های خاص‌تر و با کیفیت تر بودن می رفتن پارچه خارجی می خریدن.
بله.
موقعی که واردات ممنوع شد این تقاضاهای پارچه‌های خارجی که طلب پارچه با کیفیت تر می‌کردن اومد روی تولیدات داخلی.
خوب.
و تولید کنندگان داخلی ناچار شدن که روی بحث کیفیتشون کار بکنن و کیفیتشون رو ارتقا بدن که عرض می‌کنم ارتقا یافته، ولی ما هنوز با پارچه خارجی و تولیدات خارجی فاصله زیادی داریم،
در حالی که ما پارچه‌ای داشتیم نام مقدم و از قبل از انقلاب هم تولید میشد و پارچه مثلا تریویرای انگلیس وقتی می اومد مردم ترجیح میدن پارچه مقدم رو بگیرن تا اون پارچه رو.
بله.
چرا همچین بلایی سر صنعت نساجی ما اومده آقای
ببین مزنبی؟ خب این که برمیگرده به تاریخچه نساجی.
نه نمیخوام شما تاریخچه بعد از انقلاب الان چه وضعیتی داریم
بعد از انقلاب. بله. ببینید اون پارچه نوع مصرفش پارچه های دیگری جایگزین شد و نیاز جامعه و درخواست جامعه عوض شد. بله. و پارچه مقدم نیمد خودش رو هماهنگ بکنه با مسائل و تحولات جدید. ولی کن الان من مطلبی که خدمت شما عرض میکنم این نیست که پارچه ما به درجه ای رسته که اگر الان پارچه خارجی به وفور با یک قیمت منطقی وارد بشود مردم دیگه سراغ اون نمیان و پارچه های ما رو میخرن. من میگم از این گپی که در دو سال گذشته پیش آمد.
بله.
این گپ باعث شد که رشد خوبی توسط
بسیار خوب آقای مذنبی. پس الان عملا شما مشکل خاصی تو صنعت نساجی به نظر میرسه نداری؟
نه مشکل که خیلی داری.
خب نه میفرمایید که الان وضعیت مطلوبه.
نه من هم صحبت نکردم، میگم که شتاب کیفیتی محصولات نساجی در کشور نسبت به دو سال گذشته افزایش یافته.
خب برمانید چوب لای چرخ صنعت نساجی الان نیست. هست؟
نه نه هست. ببینید
چه چوبی؟
دلیل بگید. این تقاضای بازار از تولید کننده است که روز به روز میگه آقا من پارچه بهتر میخوام.
خوب.
روز به روز نمونه های پارچه های خارجی میاد و مطالبه اون رو میکنه.
بح.
در برابر قیمت مقاومتی نمیکنه، در برابر زمان برای رسیدن به اون کیفیت و مطلوبیت مقاومت نمیکنه. در قبل بلافاصله میگفت نه اگر دو ماه طول میکشه که من میرم پارچه خارجی میخرم. گپی که ایجاد شد در کشور در برابر نیامدن پارچه های خارجی به داخل این امکان رو به ما داد. این دلیل بر این نیست که ما مشکلی نداریم. چرا ما الان در بحث تامین مواد اولیه مشکل داریم؟
خوب.
توی گزارش شما
چقدر از مواد اولیه از داخل تامین
انجام شد؟ ببینید در باب پنبه اگر بخواید حساب بکنید
درصدی بگید. بگید بله. اینقدر درصد از صنعت نساجی مواد اولیهش وارداتی است، اینقدر تولید داخله.
فکر میکنم که بالای 50% وارداتی باشه.
یعنی میتونیم اونا رو در داخل تولید بکنیم اما وارد میکنیم یا نه؟
ببینید پنبه ما بله میتونیم در داخل تولید بکنیم
اما وارد میکنیم.
خب مسائل مختلفی رو در پیش داشته که امسال نسبت به سال گذشته افزایش داشتیم، سال گذشته نسبت به سال قبلش افزایش داشتیم، ولی از اون سال به ما قبل کاهش بود. یعنی ما تولید، بالاترین تولید پنبه مون در کشور حدود 160 هزار تن بود که متاسفانه تا سه سال گذشته به 40 هزار تن در سال رسید. سال گذشته و سال جاری که یکی دو ماه دیگه برداشت پنبه هست، افزایش تولید داشتیم. الان من فکر میکنم نزدیک به 50% پنبهمون در داخل تولید میشه، 50%ش وارداتیه. رنگ و مواد شیمیایی نزدیک به 80-85% وارداتی هست. نخ تقریبا یه چیزی نزدیک به 80% داخل تولید میشه، 20-25% وارداتی هست که اینا میشه بیس و مواد اولیه.
در مجموع 50% مواد اولیه یه صنعت نساجی وارداتی است،
میتونیم بگیم.
متشکرم آقای دکتر رهنما. توضیحات آقای مزدوی رو شنیدید در خصوص صنعت نساجی، وضعیتی که براش پیش اومده. علی حال وضعیت منطقی به نظر میرسه یا مطلوبی برای این صنعت به نظر میرسه. یه جورایی میشه گفت که بی‌رقیبن، یعنی رقبا فقط داخلی هستن، قد و قواره ها اندازه هم دیگن، یکی قدش خیلی بلند باشه یا یکی کیفیتش خیلی بالا باشه، فاصله زیاد داشته باشه، ندارن. در یه حد و اندازه دارن با هم رقابت میکنن و قیمت کالاهای خارجی به تعبیری ممنوعیت واردات کالاهای خارجی باعث شده که بتونن کیفیت رو هم به تعبیر خودشون ارتقا بدن. شما علاوه بر این که دبیر مجمع وارد کنندگان برندهای خارجی هستید، اون برندها رو با مشارکت داخل دارید، تولید هم در داخل کشور انجام میدید. شما چالش جدیتون در صنعت پوشاک چیست؟ چون من پیشتر با فعالان صنعت پوشاک صحبت میکردم، گفتن که کارخانجات نساجی به ما مستقیم محصول رو نمیفروشن و یه واسطه های این وسط هستن که قیمت بالا میده. بگید چرا بایستی از مثلا یک متر پارچه پنبه‌ای یا از 100 گرم پنبه‌ای که در یه لباس به کار رفته تیشرتی تولید بشه که مثلا بالای 700 هزار تومان قیمتش باشه؟ این فاصله رو وجود واسطه هایی میدونن که بین صنعت نساجی و صنعت پوشاک هستن و یه جورای قیمت رو بالا میبرن و یکی از دلایل رکود بازار رو این میدونن. شما نظرتون چیه در این باره دکتر رحمان؟
حضورتون عرض بکنم که اون چیزی که در خصوص فعالیت برندهای خارجی در کشورمون وجود داره این که بعد از تحریم هایی که شکل گرفت و بعد از دستور عملی که وزارت محترم سمت داشت، اساساً برندهای خارجی رسمی و فعال در کشورمون با در واقع هدف تولید ملی به سمت در واقع تولید کالاهای داخلیشون برنامه ریزی کردن و اون چیزی هم که شما در برندهای خارجی رسمی الان در مراکز خرید مشاهده میکنین، میبینین که در واقع قابل ارزیابی و بررسی هست، میبینین که اساساً همه تولیداتشون توسط تولید کننده های محترم در کشور داره تولید میشه. یک بخشی از فعالیت برندهای خارجی در این قالبه که در واقع با اراده جدی دارن در واقع در این حوزه تولید میکنن یا آوتسورس کردن یا اینکه خودشون مبادرت کردن به ایجاد و تأسیس کارگاه تولیدی و دارن در واقع نیاز خودشون رو در واقع مرتفع میکنن.
بله.
بخش دیگه ایش برمیگرده در واقع راجع به خواسته های صنفی که من فکر میکنم موضوع برنامه نخواهد بود، انشالله فرصت شد توی برنامه مجزا در خدمتتون هست.
بله.
منتهی مراتب من در راستای در واقع سوال شما و فرمایشات برادر بزرگم آقای مزنبی بزرگوار عرض بکنم که آن چیزی که ما در صنعت پوشاک در واقع خلأ داریم آقای راسخ بزرگوار نوع نگاهه.
بله.
مدیران و اساساً حاکمیت به این صنعت.
چه نگاهی؟
عرض من اینه که صنعت پوشاک یک صنعت اشتغالزا و کامرشیال و بازرگانی برای کشور محسوب میشه.
خب
همونطوری که ما تو کشورهای دیگه میبینیم، از جمله کشورهایی که در همسایگی ما هستن یا مشخصاً چین، میبینیم که چه درصد قابل توجهی از تولید ناخالص ملیشو بحث نساجی داره انجام میده. نگاه حاکمیتی ما، مشخصا برنامه ریزی ما در وزارت سمت و نگاه های ملی که از نظر حاکمیت راجع به صنعت نساجی باید باشه نیست. علتش مشخصه، من با جرأت عرض میکنم، اون هم فرسودگی نظام کارشناسی در کشور ما هست. ما اینو باید بپذیریم که از نظر کارشناسی ما به انتها رسیدیم.
مثال بزنید آقای قهرمانی.
من عرض میکنم آن چیزی که ما الان برای تولید کننده محترم از جمله آقای مذنبی بزرگوار و عزیزای دیگه به عنوان مانع تولید عرض میکنند رو وزارت صمت اساساً قدمی براش بر نمیداره.
مثل
مواد اولیه، COG بالا، یعنی در واقع کاست آف گودز بالا، قیمت تموم شده بالا، مواد اولیه، بحث ماشینالاتی که باید داشته باشه.
مثلا مگه اینا چقدرش به وزارت صمت برمیگرده؟ من مثال میزنم، تحریم میشیم، قطعه خودرو وارد نمیشه، خودروساز ما خودرو نمیتونه تولید کنه، قیمت ارز بالاست، آیا قیمت ارز دست وزارت صمت که بگیم آقا قیمت ارز اگر پایین بود تولید ما هزینهش پایین میومد؟ چون بالاخره وقتی صنعت نساجی 50% مواد اولیه‌شو وارد کنه و مجبور باشه با ارز آزاد این مواد اولیه رو وارد بکنه یا حتی نیمایی وارد بکنه، هزینه تولیدش بالا میره دیگه. خب این هزینه بالای تولید چقدرش گردن وزارت صمت که الان این رو تقصیر گردن وزارت صمت میندازید؟
عرض میکنم ببینید اونجایی که ما از نظام در واقع کارشناسی صحبت میکنیم،
بله،
و میگیم به انتها رسیده، ماهیتش دانشه.
بله.
ماهیتش دانشه. ما اونجایی که عرض میکنیم کارشناسی به انتها رسیده، یعنی که ما دانش ما به روز نشده. ما راجب صنعت داریم صحبت میکنیم. خب. راجب صنعت پوشاکمون دانشمون رو ارتقا بدیم. ما اساساً به نرخ ارز و نوسانات نرخ ارز و تحریم ها هیچ کاری نداشته باشیم. ما بیاییم ببینیم که برای تولید کنندمون، برای مشکلات خودش، فارغ از در واقع تحریم ها و تجارت بین الملل و بسته شدن اقتصاد ما، چه کاری اومدیم در حوزه دانش کردیم، چه گپ و گفتی رو کردیم. ببینیم من برای شما یه مثال ساده میزنم. ما در شاخصه های کلیدی عملکرد صنایعمون یا همون کی پرفورمنس ایندیکیتور ها میایم وزارت صمت میاد ارزش گذاری میکنه، میاد میگه که خب به من بگو که چقدر مواد اولیه داری، چقدر تولید کردی، ولی هیچ موقع نمیاد به تولید کنندگان محترممون بگی که شما چگونه دارین کسب و کارتون رو، یا اساساً اصلاح بکنم کار و کسبتون رو چطور دارین برنامه ریزی میکنین، چطور دارین مدیریت میکنین، به چه نحوی قراره که در این فضا شما تصمیم سازی بکنین. این هاست که موضوعات عمده ما. ما وقتی که صحبت از وزارت صمت میکنیم، صحبت از متولی این صنعت میکنیم،
بله،
این نیست که ما فقط بگیم که وزارت صمت قراره که دستور عمل ایجاد بکنه و نظارت بکنه. مشکل عمده ما عدم حمایت تولید کننده ها هست و عدم اراده جدی در خصوص از نظر حاکمیت برای اینی که ما به این صنعت نرسیدیم. آن چیزی که نرسیدیم من مشخصا عرض بکنم،
بله،
ندیدن متغیرهای بروز زنجیره ارزش صنعت نساجی.
خیلی کلی صحبت میکنید آقای دکتر رهنما، گرچه درست میفرمایید اما خیلی کلیست و گاهی یه صنعتی نیاز به این داره که در کوتاه مدت یه تصمیماتی براش گرفته بشه تا این صنعت جون بگیره. نکاتی که آقای مذنبی بهش اشاره کردن، و گاهی وقتی جون میگیره نیاز به برنامه های میان مدت و بلند مدت داره که نکات شما رو شامل میشه. اما واقع مطلب اینه که با تصمیماتی که در چند سال اخیر گرفتن برای ممنوعیت واردات پاچه های خارجی و برندهای خارجی، ما چقدر تونستیم در داخل اون دانشی که شما ازش صحبت میکنید رشد بکنه؟ بفهمید آقای دکتر.
خواهش میکنم. ببینید اینی که دانش چقدر رشد پیدا کرده، توی گزارش خودتون هم اشاراتی بهش شد، در بخش‌های مختلف، در زنجیره تأمین مختلفش از جمله طراحی، بافت، بخش رنگرزی و تکمیل و بحث برندینگ و فروش، اتفاقات مثبت و قابل احترامی افتاده که قابل قدردانیه. ما برندهای بسیار قابل احترامی رو الان در مراکز خرید می‌بینیم که با افتخار و با احترام ازش اسم می‌بریم.
الان ما چقدر تجارت پوشاک داریم تو صنعت پوشاک؟ صادرات ما چقدره آقای؟
من اجازه بدید قبل از اینی که به این عدد رقم اشاره بکنم، اونجایی که شما فرمودین که ما کلی صحبت میکنیم ضعف ما، وقتی که میخوایم کار کارشناسی بکنیم باید بیایم نقاط ضعفمون رو بررسی بکنیم. ما هیچ موقع نیومدیم بشینیم گپ و گفت بکنیم با کارشناسای در واقع بخش‌های مختلف، صنایع مختلف، برای اینکه یک صنعت رو بررسی بکنیم. اساسا استنباط من اینه که در موقعیت‌های مختلفی که در واقع از جانب سیاسی و اقتصادی داشتیم اومدیم دنبال واکسن گشتیم. اما اگر که ما الان سوال شما این بود که و اشاره‌ای که فرمودین که چرا پارچه مقدم در یک روزی از جایگاه و در واقع جایگاه